آن شب همانطور که رفته بودیم برگشتیم. ساعت 4 صبح بود که به خط خودی رسیدیم. پشت یک تویوتا دراز کشیدم. یک ساعت تا روشن شدن هوا مانده بود و کلاه آهنی را بالش کردم و میان آن همه دستانداز خوابیدم. علی آقا طبق عادت معمول از چشم انتظار بود و منتظر ما بود. وقتی رسیدیم نماز صبح را خواندیم. خسروی به من گفت گزارش راهکار را خودت بده. علی آقا وقتی گزارش را شنید پیشانیم را بوسید. آفتاب نزده بود که پرید ترک موتور و به قرارگاه رفت. سر ظهر سعید اسلامیان و حسن ترک از مسئولان طرح و عملیات آمدند و از من خواستند جزئیات بیشتری از راهکار را گزارش کنم. سعید اسلامیان پرسید از این یک راهکار یک گردان می تواند عبور کند؟ گفتم اگر اتفاق خاصی تا شب عملیات نیفتد. بله. فکری کرد و به حسن ترک گفت برویم با فرمانده تیپ صحبت کنیم. نمیدانستم نقشه آنها چیست. عصر همان روز علی آقا من و خسروی را صدا کرد و گفت آقای خسروی اینجا راهکاری است که باید برادر خوشلفظ به تنهایی برای ادامه شناسایی تا روی جاده آسفالته برود و توضیح داد که بعد از پیدا شدن این راهکار طرح مانور برای شب عملیات تغییر کرده و قرار شده گردانهای پیاده بعد از تسخیر ارتفاعات تونل تا خط دوم عراق یعنی جاده آسفالته بروند و آنجا پدافند کنند. خسروی که این درخواست را شنید کمی پکر و درهم شد و گفت علی آقا برادر خوشلفظ دست راست من بود. شما با این تصمیم دست راست مرا قطع کردید، اما هرچه شما بگویید اطاعت امر میکنم. علی آقا از برخورد تقی خیلی خوشحال شد. به شوخی مشتی به من زد و گفت همان است که میخواستی، یعنی رفتن تا جاده. تو که در رفتن به جاده سابقه داری. و منظور او بردن نیرو در فتح خرمشهر در جاده اهواز خرمشهر بود. نمیدانستم چه کسی برایش از سابقه کار من گفته است. به هر حال از این که این راهکار خاطر فرماندهان را برای بردن نیرو آسوده کرده بود احساس سربلندی کردم. پرسیدم کدام گردان را باید تا جاده ببرم. گردان قاسم ابن الحسن. فرمانده گردان را میشناختم. اسمش حاج محسن عینعلی بود. شیرمردی بی ادعا و کم حرف، درست مثل حبیب مظاهری و اهل توی سرکان. علی آقا او را با همه فرمانده گروهانها و دسته هایش جمع کرد و گفت امشب این 14 نفر را هم با خودت تا جاده ببر. محکم و قاطع گفتم نمیبرم. همه یکی خوردن، بیشتر از همه علی آقا. با تندی گفت من میگویم ببر، حتی اگه شما هم بگویی نمیبرم. رفتن 14 نفر تا جاده یعنی لو رفتن راهکار. من فقط فرمانده گردان را میبرم. علی فکری کرد، نخواست پیش نیروهای عینعلی با من مشاجره کند. ابرو در هم کشید و گفت اشکالی ندارد، خودم هم میایم. 3 نفری میرویم. دم غروب آماده رفتن از خط مقدم خودمان شدیم که سر و کله سایر مسئول تیم‌های شناسایی پیدا شد. جام بزرگ، نادر فتحی، تقی خسروی و کریم مطهری. علی آقا که حاضر جوابی مرا دیده بود سعی کرد با استدلال علت حضور سایر تیم‌های شناسایی را بگوید. تا رودخانه چنگول ما تنها این یک راهکار را داریم. من با نادر فتحی و کریم مطهری به شناسایی رفتم. آنجا در محدوده تپه شنی هیچ راهکاری وجود ندارد و ما مجبوریم هر 3 گردان در سمت راست رودخانه را از این راهکار عبور بدهیم. باز هم عصبی شدم. مگر می شود 1200 نفر را از یک شیار برد؟ دشمن اگر مرده هم باشد بیدار می شود. اینجا فقط راهکار گردان 153 است. این دفعه نادرفتی به جای علی آقا عصبانی شد به حدی که اگر حرمت جمع نبود یقه ام را می گرفت. با برافروختگی گفت مگر راهکار ارث باباته؟ با اینکه با نادر یار غار بودیم اما علی آقا میانجی شد. آقای خوشلفظ محور چپ رودخانه هم تا عمق رفتن. آنها حتی تا نزدیک شهرکای مسکونی عراق را شناسایی کردند، اما مثل تو این همه مدعی نیستند. کمی خجالت کشیدم و گفتم علی آقا، من برای خودم نمیگویم، اگر 3 گردان از این شیار رها شوند، عراقی ها آنها را قتل عام میکنند. من همه چیز را با هم میبینم. شب عملیات باید 3 گردان از این راهکار عبور کنند. گردان 156 به سمت چپ میرود و از پشت کوه تونل را دور میزند. گردان 152 به سمت راست میرود. شما هم باید با گردان 153 مستقیم تا روی جاده بروید، همان جاده ای که شاهرگ غرب به جنوب عراق است. سرم را پایین انداختم، قبول کردم و به راه افتادیم. از همان تپه ماهورهای سبز و مثل هم که قبلا بعضی از آنها را سیمکشی کرده بودیم و در تاریکی مطلق به میدان مین رسیدیم، با احتیاط از آنجا هم عبور کردیم که ناگاه پای علی آقا به تله میدان مین گیر کرد، اما متوجه شد و پایش را کشید و اتفاقی نیفتاد. از راهکار که رد شدیم، خسروی و جامع بزرگ به سمت راست رفتند و نادر محمدی، کریم مطهری و علی آقا به سمت چپ. من هم با محسن عینعلی راه جاده آسفالت را پیش گرفتیم. رها شدن چند تیم گشتی به طور همزمان ضریب خطر را بالا می برد، اما وقتی علی آقا خودش به گشت می آمد، انگار قرار است که هیچ اتفاقی نیفتد و همه چیز بر وفق مراد باشد. این باور قلبی ما بود. من جلو افتادم و عینعلی پشت سرم. گرای پل 11 دهنه را که زیر جاده آسفالته بود گرفتم و به شکل مورب از پشت ارتفاع به سمت پل روانه شدم. فاصله سنگرهای عراقی در ارتفاع تونل، یعنی خط اول آنها تا جاده آسفالت و خاکریز جلویی آسفالت، 3.5 کیلومتر بود. ما از بلندی به کفی می رفتیم و هرچه به جاده نزدیک می شدیم، زمین خالی از هر گونه آرزه طبیعی می شد. با جاده آسفالت 1 کیلومتر فاصله داشتیم که ماشین آیفایی از سمت جاده به طرف ما پیچید. به طرف جاده خاکی می آمد و چراغ‌هایش روشن بود و اگر ادامه می دادیم زیر چرخ‌های آن له می شدیم. عینعلی پرید پشت یک بوته و من به او چسبیدم. آیفا آمد و از کنار ما رد شد و به سمت ارتفاع رفت، ظاهراً برای تقویت خط نیروی پیاده می برد. جلوتر رفتیم و به جایی رسیدیم که خاکریز لب جاده به دلیل نزدیکی به پل 11 دهنه قطع می شد. این خاکریز سراسری اما خالی از نیرو بود. حس رسیدن به جاده آسفالت اهواز خرمشهر را پیدا کرده بودم. از خاکریز عبور کردم و روی جاده آسفالت نشستم و سجده شکر به جا آوردم. عینعلی هم همین کار را کرد که یک باره نوری قوی مثل پروژکتور روی ما افتاد. چراغ‌های یک جیپ بود، شاید یک جیپ فرماندهی، که در حد فاصله 1 کیلومتری ما از روی جاده آسفالت به سمت پل 11 دهنه می آمد و نور قوی آن فضای پل 11 دهنه را به خوبی نشان می داد. ماشین نزدیک و نزدیکتر شد، آنقدر که صدای ضبطی که به عربی آواز می خواند به گوش رسید. ما پشت خاکریز پنهان شده بودیم. جیپ از کنارمان رد شد. به عینعلی گفتم حتما جیپ فرماندهی است که برای سرکشی به سمت کوه تونل می رود.